هر نوع انزالی که قبل اون صورت بگیره انزال زودرس تلقی میشه. ولی معمولا در مردان ما این رو در تعاریف زیر یک دقیقه انزال در زمانی که بعد از برقراری رابطه جنسی و دخول اگر صورت بگیره رو، این رو ما به عنوان یک در واقع انزال زودرس تلقی میکنیم.
بله.
واقعیتش اینه من این بحثش رو در یکی از این چند برنامه مفصل باز خواهم کرد. ولی وقتی که انزال زودرس ناشی از یک تغییری در سروتونین در قسمت‌های مغزی هستش، یعنی یه پدیده فیزیکی اتفاق میفته، فقط روحی نیستش. ولی عارضش بر اینه که انقدر فرد آرام آرام خودباختگی پیدا میکنه، اعتماد به نفسش رو از دست میده، کم کم دچار ناتوانی جنسی هم میشه و انقدر با استراب وارد رابطه جنسی میشه که اگه قبلا دو دقیقه طول میکشید تا به انزال برسه، الان یه دقیقه همین اتفاق براش میفته. که ما در مسیرهایی که انجام میدیم این سیکل رو براش میشکنیم. این هم یه چیزی نیست یه قرص بخوره خوب بشه، دو تا قرص بخوره. قرص و دارو که نقشی رو در تغییرات وضعیت سروتونین یا یکی از واسطه های شیمیایی ما در مغز به عهده داره، کمک کننده هستش. بخشی از این به آموزش برمیگرده، به همکاری طرف جنسی یا همسر برمیگرده، خیلی اهمیت داره. به آموزش از نوع رابطه جنسی، ما حتی برای اینها در واقع تعاریفی از مدلی از رابطه جنسی انجام میدیم که در اون شانس انزال کمتر بشه. میخوام بگم یک پاسخ خیلی یک کلمه ای نداره این.
بله.
دوم تمرین هایی برای اینا داده میشه به کمک طرف جنسیشون که این تمرین ها کمک کنه آرام آرام فرد از 30 ثانیه به 1 دقیقه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و نیم، 2 دقیقه، 3 دقیقه و بعد به یه رابطه تنظیمی برگرده. گاه لازم میشه از وسایل کمکی برای اینها، ابزارهایی که کمک میکنن، در واقع برای اینها کمک بگیریم که اینها کمک میکنه که سطح حسی اینها پایین بیاد و در نهایت ممکنه بخشیش رو با دارو بتوانیم ما کمک بکنیم. پس ببینید مثلا در یک فردی که انزال زودرس داره، شاید مصاحبه با زوج شاید حدود 20 دقیقه 25 دقیقه فقط ما صحبت باید بکنیم باهاشون تا بتونیم موضوعات رفتار درمانی، آموزش و دارو درمانی رو نهایتاً بتونیم برای اینها پیاده بکنیم. خب ما در کشورمون بس کلینیک های سلامت جنسیمون با حضور افراد متخصصی که هم برای خانم برای آقا و با روانپزشک، با روانشناس، با متخصص زنان، با متخصص اورولوژی باشن رو بتونیم پایه‌گذاری بکنیم. چون همینطور که میدونید آماراتون هم اشاره کردن، یه چیزی حدود 30-40% آمارهای طلاق در پسش اختلالات جنسی هست. در ایناش همین بحث انزال زودرس هست. خانواده های زیادی دیدم که حتی با وجود بچه اینجوری به هم اصلا پاچیدگی پیدا کردن، در حالی که بسیاریش قابل حل فصل هست. و یکی از مسائلی که همینا پیدا میکنن اینه که به خاطر این استراب میلشون رو از دست میدن. بسیاری از کسایی که انزال زودرس شدید دارن، شما وقتی که از همسرشون میگی این انقدر دیر میاد، میگه همین نیومده، میگه شام نمیخورم، من خوابم میاد، خستم میفت. در حالی که علتش به خاطر اون زمینه هست، استراب براش ایجاد کرده، نمیخواد خودش رو در مواجهه با این شرایط دوباره قرار بده. آن مرد نمیخواد.
بله.
در واقع خودشو قرار بده. من یه نکته اشاره کنم که اینو میخوام از روی لیبیدو و تمایل جنسی که عنوان کردم بگم. پس ما گفتیم تمایل یک پدیده ای هست که تحت تاثیر مسائل هم اجتماعی هستش، هم تحت تاثیر مسائل روحی هستش و هم تحت تاثیر مسائل در واقع جسمی که ناشی از تغییرات هورمونی در یک فرده. مثلا ما افرادی که اختلالات غده هیپوفیز دارن، گاهی ما این رو برمیخوره، فرد میگه من میلم کمه، ما شرایط زندگیم خوبه، مشکل مالی ندارم، استرس دارم، یه بررسی میکنیم میبینیم در غده هیپوفیزشون یک بخشی که مسئول هورمون شیردهی در خانوما هستش و در آقایون هم هست، این رشد اضافی پیدا کرده، هورمونی داره ترشح میکنه که این هورمون برخلاف در واقع مسائل مردانه حرکت میکنه. این باعث میشه تمایلات جنسیشون کاهش پیدا کنه، رو باروریشون هم تاثیر میذاره، رو توانایی جنسیشون هم میتونه تاثیر بذاره.
بله.
با افرادی که در دوران کودکی بیضه هاشون بالا میمونه، خراب میشه، بیضه ها رشد نمیکنه یا بیضه ندارن اصلا، من میخوام ببینم مسائل جنسی گاهی برمیگرده چه در مسائل روحی چه در مسائل فیزیکی به دوران کودکی اینها. برمیگردیم به گذشته شون، میبینیم بله بیضه در زمانی که باید میامده پایین نیومده، بیضه کوچیک هستش، بیضه آتروفیه و این بیضه به علتی که بخشیش در واقع سلولهایی داره که هورمون مردانه رو تولید میکنن، این هورمون مردانه ترشح نمیشه و ترشح نشه میل جنسی فرد کم هست.
درست، تشکر دکتر صاحب. در لحظات پایانی اگر یک خلاصی از مسائل مهم بفرمایید ممنون میشیم.
گفتیم که اولین شرط برای برقراری رابطه جنسی تمایل یا لیبیدو هستش، که اگر مسائل محیطی فرد درست باشه مسائل جسمی اونم نظر وضعیت و هورمون ها رو مورد بررسی قرار بدیم.
بله،
لیبیدو میتونه در افرادی با اختلالات عملکرد بیضه دچار اختلال بشه، همچنین لیبیدو میتونه در افرادی با سنهای بالا که میگن اثرگذاری هورمون مردانه کاهش پیدا میکنه، که در اصطلاحی اون رو آنروپوز معادل منوپوز زنان تلقی کردن گفته شده، در واقع کاهش پیدا بکنه و تمایل فرد میتونه در این رابطه کاهش پیدا بکنه. پس ما تمایل شرط اول لازم برای شروع برانگیختگی است.
تشکر و سپاس دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، با شما خداحافظی میکنیم. بسیار ممنون از بحثایی که شد. شما و شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان در دیدار جمعی از شیعیان گفت طالبان به حل مشکلات قوم هزاره و اهل تشیع توجه جدی دارد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان با شماری از بزرگان قوم هزاره و شیعیان دیدار و گفتگو کرد. حاضران در این جمع تاکید کردند که اهل تشیع هیچگاه طرفدار جنگ نبوده و با دنبال اتحاد تمام اقوام در افغانستان است. این افراد اعلام کردند که بدون هیچ گونه تعصب قومی و زبانی از نظام حاکم حمایت کرده و با دنبال برادری و وحدت ملی هستند. معاون سیاسی طالبان نیز در این نشست گفت امارت اسلامی در محدوده حاکمیت خیش و هیچ گونه تعصب و بدبینی جای نمی‌دهد، بلکه برای تمام اقوام افغانستان ارزش قائل است و آن را بخشی از ملت می‌داند. وی تأکید کرد که طالبان به حل مشکلات قوم هزاره و اهل تشیع توجه جدی دارد. هیئت اقتصادی خراسان رضوی بر ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت عاصم افغانستان شد. ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی صبح امروز در پایانه مرزی دوقارون تایباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد این هیئت اقتصادی هیئت مشترک خراسان رضوی و هرات است که تاکنون بعد از تحولات کشور افغانستان برگزار نشده بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی گفت مسائل مربوط به تجارت، حمل و نقل، صادرات سوخت، پایانه‌های مرزی و گمرکات محورهای اصلی بازدیدها و جلسات مسئولان خراسان رضوی و هرات خواهد بود. وی افزود امید است که این سفر و گفتگوها منجر به روانسازی مبادلات ترانزیتی ایران و افغانستان در مرز زمینی دو قانون شود و سطح مراودات تجاری میان دو کشور افزایش پیدا کند. چمندی ادامه داد گفتگوها و تبادل نظرات باعث می شود به یک نقطه اشتراکی در موضوعات دست یافت و بر اساس آنها بتوان راه حل‌های قابل اجرا برای مسائل تعریف کرد. وی بیان کرده این سفر کاری دو روزه 4 کارگروه متشکل از 12 نفر از مدیران نهادهای اقتصادی خراسان رضوی به هرات افغانستان می روند. این مقام مسئول تصریح کرد در گذشته هم هیئت‌های اقتصادی بلندپایه از افغانستان به ایران آمدند که تصمیمات گرفته شده آنها هم در این سفر بررسی و پیگیری خواهد شد. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان در سال گذشته تا کنون درگیری‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان تشدید شده و هر چند وقت یک بار یکی از دو کشور طرف مقابل را با آغاز درگیری‌ها متهم می‌کند. در ارتباط با درگیری‌های اخیر میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان، همکارم عزیز زاهد گزارش ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
جنگی که میان نظامیان پاکستانی و قوای طالبان در امتداد خط دیورند در توابع ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان به وقوع پیوسته تا ناوقت دیروز و بر اساس برخی گزارش‌ها امروز هم در برخی مناطق درگیری‌های پراکنده‌ای بودند، ولی این درگیری در منطقه متذکره بر اساس گفته‌های منابع محلی بعد از آن صورت گرفت که مردم ناراضی آن سوی خط دیورند در پاکستان دوباره با طالبان بر سر ساخت یک جاده در نقطه صفری درگیر شده است. اصلا دیروز همین درگیری بود، ولی علت درگیری مشخص نبود. امروز مشخص شد که پس از شروع کار یک جاده جدید در نقطه مرزی ولسوالی دندپتان پکتیا با پاکستان، ساکنان ناراضی آن سوی خط دیورند و سربازان پاکستانی بار دیگر ناوقت روز گذشته با طالبان درگیر شدند. پاکستانی ها میگویند که طالبان این جاده را روی زمین های آنها، یعنی پشتون های آن سوی خط دیورند میسازند. این درگیری اصلا روز پنجشنبه آغاز شده بود، ولی بعدا متوقف شد و مردم آن سوی خط دیورند هم حتی اعتراضات ضد طالبان را آغاز کردند و برخی از منابع طالبان از پکتیا در صحبت تلفنی و رادیو دری گفتند که وقتی طالبان این جاده را می ساختند، باشندگان آن سوی خط دیورند بر علیه یا بر ضد این اقدام یا ساخت این پروژه بر ضد طالبان تظاهرات کردند. از وسط تظاهرات تیراندازی سلاح سبک علیه طالبان صورت گرفتند، ولی بعدا طالبان با بالای معترضین هم شلیک کرده، زدخور شروع شده و جنگ شده و بعدا معترضان آن سوی خط دیورن مجبور به فرار بر اثر شلیک شدید طالبان شده. ولی مردم محل تصاویر را نیز از پوسته های سربازان پاکستانی هم نشر کرده در شبکه های اجتماعی که ظاهرا دچار آتش سوزی از سوی طالبان شده. برخی گزارش ها حاکی از آن است که در این درگیری یا زدخورد به هر دو طرف جنگ هم تلفات وارد شده است. گزارش های تازه از تلفات نبرد حاکی از آن است که حداقل یک طالب یا از نظامیان طالبان هم سوی نیروهای پاکستانی کشته شده است. بر اساس گزارش های برخی منابع خبری این طالب در جنگ دندپتان کشته شده و شماری از اعضای طالبان با نشر تصویر از این طالب در شبکه‌های اجتماعی کشته شدن این همکار خود را تایید کرده است. ولی برخی گزارش های دیگر حاکی از آن است که به نیروهای پاکستانی هم تلفات وارد شده است. بر اساس این گزارش ها حداقل یک سرباز پاکستانی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. اما تا اکنون منابع رسمی درگیری، یعنی هر دو طرف طالبان و ارتش پاکستان یا قوای مرزی پاکستان، در مورد تلفات این نبرد چیزی نگفته. جنگ در دندپتان پکتیا در حال رخ می‌دهد که جنگ قندهار یا گذرگاه سین گلدک چمن هم که هفته قبل صورت گرفت و با کشته شدن یک سرباز پاکستانی انجامید، باعث بسته‌ماندن این جاده یا این گذرگاه مهم استراتژیک اقتصادی و از نگاه رفت آمد پرتردد ای هم بسته شد و تا هنوز هم بحثا روی بازشدن آن جریان داشت. و تازه ترین گزارش ها این است که گفته می شود پاکستان گذرگاه سپین گلدک چمن را ساعت پیش باز کرده است و با طالبان به توافق رسیده است. برخی گزارش های تایید ناشده این هم بود که گویا قاتل همان سرباز پاکستانی که از اعضای طالبان است باید به طرف پاکستان سپرده شود، ولی گزارش های تایید ناشده در برخی منابع خبری منتشر شده که گویا طالبان آن فردی که علیه پاکستانی ها حمله کرده بود به طرف پاکستان تسلیم کرده که بسیار پربحث برانگیز شده در شبکه های اجتماعی، مورد انتقاد قرار گرفته شده، اما تا اکنون منابع رسمی این گزارش برخی رسانه ها را تایید نکردند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از اوضاع بد کودکان افغانستان، خواستار حمایت و کمک بیشتر جامعه جهانی و نهادهای امداد رسان به کودکان افغان شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف دیروز به مناسبت روز جهانی کودک اعلام کرد بیش از 24 میلیون نفر از جمله 13 میلیون کودک افغان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. این سازمان همچنین تصریح کرد که 1.1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه جدی رنج میبرند و نیازمند غذا و دارو هستند. یونیسف با درخواست کمک 2 میلیارد دلاری از جامعه جهانی گفت این مبلغ برای رسیدگی به مشکلات معیشتی یک کشور در تاریخ این سازمان بی‌سابقه است. این نهاد هشدار داد که در سال آینده میلادی 28.3 میلیون شهروند افغان که حدود 4 میلیون نفر بیشتر از سال جاری میباشد نیاز به کمک‌های بشردوستانه خواهند داشت. دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد در بخش ساخت و تولید پهپاد با قدرت بالایی رسیده ایم و راکت سازی را هم آغاز کردیم. دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت فتنه ها تمام می شود اما باز هم ممکن است سراغمان بیاید، پس نباید بی توجه باشیم. سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا، امروز در همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس در دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران گفت این فتنه ها تمام می شود اما باز هم ممکن است سراغمان بیاید، پس نباید بی توجه باشیم. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل در واکنش به شایعات مطرح شده مربوط به قصد ایران برای حمله به خاک جمهوری آذربایجان در یادداشت نوشت ایران هیچگاه چشم طمع به کشورهای همسایه خود ندارد، بلکه به عکس همواره در فکر داشتن رابطه خوب و مساعدت بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم در واکنش به شایعات مطرح شده مربوط به قصد ایران برای حمله به خاک جمهوری آذربایجان یا کنترل این کشور نوشت در هفته‌های اخیر برخی از روی ناآگاهی و برخی از روی غرض ورزی شایعه کردند که ایران می‌خواهد با جمهوری آذربایجان بجنگد. این ناجوانمردانه‌ترین تهمت به ایران است. ولایتی در ادامه نوشت ایران بنا ندارد که به هیچ کشور همسایه، چه در قفقاز چه در نقاط دیگر و خصوص همسایگان خود، کوچکترین تعرضی داشته باشد و ویژه مردم همجنس، همنژاد، همزبان، همدین، هم مذهب، هم سنت و هم تاریخ که مردم جمهوری آذربایجان هستند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین نوشت اقتدار ایران امروز به گونه ایست که دشمنان و از جمله آمریکا و صهیونیسم نیز از آن حساب می‌برند، ولی این اقتدار برای دشمنان ایران، دشمنان جمهوری آذربایجان و دشمنان کشورهای همسایه است و برای دوستان نیست. ولایتی تاکید کرد چون دیگر ایرانیان خود را آذری می‌دانند و چون دیگر ایرانیان هر گوشه از ایران پر افتخار را گوشه‌ای از جان و قلب خود می‌دانند و برای پاسداش آن سر می‌بازند. دستیار رئیس جمهور آذربایجان از مواضع مشاور مقام معظم رهبری درباره روابط باکو، تهران و مشترکات بیشمار دو طرف قدردانی کرد. حاجیوف که ریاست بخش سیاست خارجی ریاست جمهوری آذربایجان را نیز عهده‌دار است گفت ما سخنان آقای علی اکبر ولایتی درباره میراث تاریخی، مذهبی، فرهنگی و سنن مشترک مردم آذربایجان و ایران و در کل نظرات وی در رابطه با روابط دو کشور را مثبت ارزیابی و از آن تقدیر می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به صدور قطعنامه ضد ایرانی نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد ایران شفاف‌ترین برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را در مقایسه با میزان تأسیسات تحت نظارت آژانس در جهان دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری در واکنش به قطعنامه اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت صدور قطعنامه با انگیزه های سیاسی صورت گرفت در حالی که بیشترین بازرسی های آژانس از فعالیت های هسته‌ای ایران صورت گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود انتظار این بود که در ارتباط با همکاری های سازنده ایران با آژانس از اقدامات سیاسی پرهیز شود، اما اقدام این چهار کشور نشان داد همچنان مایل هستند با رویکردهای سیاسی فعالیت‌های فنی میان ایران و آژانس را دچار اختلال کنند. کنعانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با تکالیف خود پایبند است، همانطور که همواره در تعامل و ارتباط نزدیک و سازنده با آژانس اثبات کرده است که بر روند تعامل و همکاری و انجام تکالیف خود پایبند است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ایران از انهدام باند قاچاق سلاح در سرحدات این ولایت جنوب شرقی ایران خبر داد. سردار سرتیب محمد قنبری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ایران، با اشاره به انهدام باند قاچاق سلاح در جنوب این ولایت گفت بر اساس عملیات انجام شده اعضای باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی توقیف شدند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز دور جدید حملات راکتی و پهپادی و مقرهای باقی مانده تروریست‌های تجزیه طلب ضد ایرانی در مناطقی از اقلیم کردستان عراق خبر داد. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در ادامه انهدام مقرها و مراکز توطئه، استقرار، آموزش و سازماندهی گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق، برخی از مقرهای باقی مانده مزدوران استکبار جهانی از ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه هدف دور جدید حملات راکتی و پهپادی قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند. این اطلاعیه می‌افزاید این حملات که در مناطقی در عمق اقلیم شمال عراق انجام گرفت، ضمن انهدام اهداف مورد نظر، ضربات و خسارات سنگینی به تروریست‌ها وارد آمد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و قابل ذکر این که سرویس بعدی خبرها هم در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
آسمانا چند گردی گردش اون سر ببین آسمانا چند گردی گردش اون سر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست
دوستان و عزیزان شنونده امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. تجاوز آمریکا و متحدینش
به افغانستان به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا
امریکا نگاه از درون
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر با افتخار مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید با این برنامه حدوداً 15 دقیقه خدمتان هستیم نگاهی داریم به مهمترین تحولات امریکا تا یک هفته گذشته دوستان عزیز البته میتونید که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari همراهی ما باشید اما نخست عناوین مهم برنامه نتایج انتخابات میان دوره‌ای و بن‌بست سیاسی در امریکا اعلام نامزدی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 امریکا و کاهش شاخص امیدواری به اقتصاد امریکا سرانجام بر اساس نتایج اعلام شده جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان دارای اکثریت شدند، در حالی که دموکرات ها نیز چند روز قبل حائز اکثریت در سنا گردیدند. جمهوری خواهان با کسب حداقل 218 کرسی در مجلس نمایندگان به اکثریت لازم در دور بعدی کنگره که از 3 ژانویه 2023 آغاز می شود رسیدند. بدین ترتیب در کنگره بعدی جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان و دموکرات ها با کسب 50 کرسی اکثریت مجلس سنا را در اختیار خواهند داشت. لنزی کارمک پژوهشگر مسائل کنگره می گوید حرف های زیادی درباره انتظار موج قرمز شنیدیم، اما شاهد چنین چیزی نبودیم. جمهوری خواهان کرسی های جدید در مجلس نمایندگان به دست آوردن، اما بدون شک انتظار رهبران جمهوری خواهان محقق نشد. پیش از انتخابات میان دوره‌ای نظرسنجی ها حاکی از شکست تاریخی برای حزب دموکرات در کنگره بود، اما نتایج اعلام شده نزدیک بودن رقابت دو حزب را نشان داد که این به معنای ادامه تشدید دو دستگی سیاسی در آمریکا است. تحلیلگران معتقدند که تسلط جمهوری خواهان بر مجلس نمایندگان زمینه ساز بروز بن‌بست سیاسی در آمریکا و اثرگیری کشمکش بین کنگره و قصر سفید خواهد شد. انتظار می رود با توجه به سیطره هر یک از دو حزب اصلی بر مجلس های نمایندگان و سنا، جو بایدن رئیس جمهور دموکرات در دو سال آتی از زمامداری خود با چالش های بزرگی در کنگره آمریکا برای تصویب لوایح مد نظر خود به ویژه در مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد. ضمن اینکه برغم اکثریت دموکرات ها در سنا، اما برای تصویب لوایحی که محتاج آرای بیش از 60 سناتور باشد نیز بایدن با موانع جدی مواجه خواهد شد. مایک واگنر استاد دانشگاه میگوید احتمالاً شاهد دو دستگی در کنگره خواهیم بود که زمینه معامله سیاسی بین دو مجلس نمایندگان و سنا یا تشدید بن‌بست در روابط دو حزب و رئیس جمهور را به همراه خواهد داشت. امریکا نگاز در اون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان، همچنان خدمتان هستیم. اما هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا در گردهمایی سه‌شنبه شب در اقامتگاه خود اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 این کشور نامزد می شود. در رابطه با این موضوع محترم فؤاد ایزدی کارشناس مسائل امریکا تحلیلی دارد که دعوت می کنم بشنوید.
در آمریکا دیکتاتوری دو حزبیه و ما 15-16 تا حزب در آمریکا داریم، منتها این دو حزب جمهوری خواه و دموکرات قوانین رو به صورتی نوشتن که اون حزبای دیگه در عمل هیچ تأثیری در سیستم سیاسی ندارن. در حزب جمهوری خواه آقای ترامپ رقبایی پیدا خواهد کرد. اینی که این رقبا کی هستن بیشتر برمیگرده به این که چقدر میتونن پول جمع کنن، چون ساختار سیاسی اقتصادی آمریکا سرمایه‌داری هست. الاک نامزد خوب میزان حجم دریافت مالی و یکی از دلایلی که ترامپ در اون انتخابات 2016 موفق بود این بود که این مسئله و مشکل رو به نوعی نداشت، چون خودش ثروتمند بود، از منابع مالی خودش استفاده کرد. منتها نامزدهای معمولی که در حزب جمهوری خواه هستن برای دریافت پول از 1% جامعه، از ثروتمندهای جامعه با هم رقابت خواهند کرد. یه تعدادی از این افراد در جذب پول موفق خواهند بود نسبتاً، و بعد ترامپ رو شما خواهید داشت و چند نفر از این افرادی که در مسابقه برای جذب پول موفقیت داشتن. الان تازه انتخابات سال 2022 تمام شده. ترامپ اولین فردی هستش که نامزدی خودش رو برای 2024 اعلام کرده. به تدریج همینطور که به انتخابات 2024 نزدیک میشیم نامزدهای دیگه جمهوری خواه هم اعلام خواهند کرد بعضی هاشون نامزدی خودشون رو بر اساس اون ملاکی که عرض کردم خدمتتون. تکلیف آقای بایدن هم خیلی معلوم نیست، هنوز رسماً اعلام نکردی که میخواد در انتخابات شرکت کنه یا نه. پیرمرد پرحاشیه‌ای هست و خیلی ها در درون حزب دموکرات از ایشون خواستن که با توجه به مشکلات متعددی که داره در انتخابات شرکت نکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. همچنان خدمت شما عزیزان هستیم. خدمتتون بگویم که شما عزیزان میتونین که برنامه آمریکا نگاه از درون و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsi.com/dari. البته خدمتتون بگویم که برنامه آمریکا نگاه از درون هم در سایت بارگذاری میشه. شما دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت هم این برنامه را بشنوید. همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به کاهش شاخص امیدواری به اقتصاد آمریکا.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
دانشگاه میشیگان آمریکا اعلام کرده شاخص امیدواری به اقتصاد این کشور به شدت کاهش یافته است. تحقیق اقتصادی انجام شده توسط دانشگاه میشیگان نشان داده شاخص اعتماد و امیدواری مشتریان به اقتصاد در آمریکا از ماه اکتبر به شدت کاهش یافته است. این وضعیت سبب افزایش نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی آمریکا شده است. از طرف دیگر تورم سرسام‌آور به شدت رو به افزایش است. این وضعیت بر روی بازار سهام هم تأثیر گذار بوده است. اگرچه بازارها شاهد افزایش جزئی در ارزش شاخص سهام بوده است. کن فیشر، کارشناس مسائل اقتصادی، در این باره می گوید امیدواری اقتصادی به وضعیت بازار سهام وابستگی زیادی دارد. اگر ارزش شاخص بازار سهام افزایش پیدا کند، آنگاه امیدواری مردم به آینده افزایش پیدا می کند. اما در واقعیت همکنون آنها هیچ امیدواری به این موضوع ندارند. آنها وضعیت کنونی را واقعی ارزیابی نمی کنند. در سراسر جهان شاهد افزایش شاخص ارزش سهام برای کمتر از یک ماه بوده ایم. واقعیت این است که نباید انتظار داشته باشیم که شاخص امیدواری به اقتصاد آمریکا به این زودی بهبود پیدا کند. این نتیجه اقدامات پیشین اقتصادی دولت آمریکا است. همه اخبار اقتصادی که وجود دارد مردم را آزار می‌دهد. ما شاهد تورم شدید و رکود اقتصادی شدید هستیم. این وضعیت سبب می‌شود که همه انتظار وضعیت بدتری را داشته باشند. و تأکید کرده واقعیت است که اوضاع اقتصادی موجود در آمریکا به بدتر شدن ناامیدی به آینده اقتصادی در آمریکا دامن زد. ما شاهد بررسی قوانین جنجالی در مجلس آمریکا بودیم که این هم اثرگذار بود. اما یک رویداد مهم آمریکا در هفته گذشته است که دومینوی اخراج کارکنان شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه فناوری و ویژه شرکت‌های آمریکایی همچنان ادامه دارد. پس از توییتر و متا، اخراج کارکنان به شرکت آمازون هم رسیده. شرکت بزرگ آمریکایی آمازون قصد دارد هزاران نفر از کارکنان خودش را در بزرگترین عملیات حذف فرصت‌های شغلی در تاریخ این شرکت اخراج کند. اقتصاد آمریکا پس از پیامدهای همگیری کرونا هنوز وارد مرحله بهبود شرایط نشده است که پیامدهای منفی جنگ تجاری علیه چین بر عمق اقتصاد آشکار شد. نقش آمریکا در جنگ اوکراین و حمایت نامحدود نظامی از ارتش اوکراین در رویارویی با مسکو پیامدهای اقتصادی بر اقتصاد مشکلدار آمریکا داشت. توییتر و متا دو شرکت نخست نبودند و شرکت آمازون هم آخرین شرکت در بین شرکت‌های آمریکایی نخواهد بود که قصد دارد کارکنان خودشان را اخراج کنند. مشکل بیش از آن که در سیاست شرکت‌ها یا بودجه ریاضتی باشد، مربوط به متغیرها در اقتصاد جهانی و ویژه اقتصاد آمریکا است. تصمیم شرکت فروش اینترنتی آمازون برای اخراج حدود 10,000 نفر از کارکنانش در بخش‌های اداری و فنی قابل درک و پیامدهای آن هم به گفته کارشناسان نگران کننده است. پیامدهای آن با کاهش 40% ارزش سهام از ابتدای امسال آغاز شد و اعلام این خبر باعث کاهش 1.1% سهام این شرکت شد و ارزش هر سهم آن به حدود $100 سقوط کرد. اما موضوع خطرناکتر آن است که با وجود افزایش نفوذ شرکت‌های فناوری در جهان و افزایش تعداد کاربران آنها، شرکت‌های آمریکایی مانند توییتر، آمازون و متا با بحران‌های بی‌پایان مواجه هستند که یکی از پس لرزه‌های آن اخراج تعداد زیادی از کارکنانش است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. شما دوستان عزیز این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.com/dari. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاس از همراهی تان و خدا نگهدار.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان لطف، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
چند وقتی میشد که همشیره ماگل از سردرد شکایت میکرد. گاهی به من تلفن میکرد که برای سردردش چی بخوره بهتر است. من هم مسکنای ضعیف که عوارض کمتری داره با او معرفی میکردم. به خانه از همون روز اولی که من به دانشکده طب شامل شده بودم مرا دکتر صدا میکردن. دکتر صاحب. البته من 2 سال باقی مانده بود که دکتر شوم، ولی از نظر خانواده به خصوص خوار ماگل من دکتر صاحب بودم.
جان.
جان ماما
شما چه قسمی دکتر شدین؟
خب اگه راست شو بخوای جان ماما، من هنوز دکتر نشدم. 2 سال دیگه دکتر میشم. اما راش درس خواندن است، من خیلی درس خواندم.
یعنی اگه مام خیلی درس بخونم دکتر میشم؟
معلوم است جان ماما، دکتری رو خوب سبان که بیخی پروفیسر میشی.
نه خوش ندارم، من خوش دارم که رقم خودتان دکتر شوم.
خوب است دکتر میشی.
بس هسته که بچه مقدر مامایت آزار نتی.
من مامایم آزار نمیتون.
راست میگم، من آزار نمیتون. خب خورجان خود خوب هستی؟
شکر بد نیستم. راستی مادر جانم و پدر جانم حالشان چطور است؟
خدا را شکر سلام رساندن. میگم جواد جان سر کار است.
پدرم رفته خانه پدر خود، یعنی پدر کنانه.
تو بس دست تو بچه، برو برو بچه ممرای سامان بازی یک بازی کن. نام خدایش که گپ یاد داره که خدا میدونه.
ولی نام خدا بچه باهوش است. فکر کنم که طرف مامای خود کشیده.
معلوم است دیگه. راستی دکتر صاحب برام تابلت گرفتی یا نی؟
مگر هنوز سر درد میکنه؟
حال خونه، ولی گاهی وقتا درد میکنه دیگه. خوش دارم که تابلت به خانه باشه، چون واقعا دردش دیگه کلافیم میسازه.
گوش کن ماگل جان، آموختگی با تابلت خوب نیست. راستی یک گپی.
چی گپ دکتر صاحب؟
میگم چطور است که خودت از سرت یک عکس بگیری؟ ها
عکس؟ آخه چرا دکتر جان؟ مگرم چیزی شده؟
معلوم است که نه، چیزی نشده. از خاطر میگم که خاطر خود جمع شده.
چی بگویم دکتر صاحب؟ هر رقم که مصلحت است. اگه خودت میگی عکس بگی حتما میگیرم، چرا که نه.
فقط هوش کنی که تشویش نکنی، اصلا و ابدا چیزی مهمی نیست، صرف به خاطر خاطر جمعی است.
نه بابا تشویش چی بابا؟
مثلا دکترها به همه توصیه میکنن که هر چند وقت یک بار یک آزمایش خون بتن، یا صرف از خاطری که خاطرشون جمع شود.
نه بابا من خود تشویش نمیکنم. خب من کجا برم دکتر صاحب؟ من چی میدونم تو دکتر هستی، برام بگو که من چی کار کنم.
جایش من برات پسان میگم، آدرس میتون بخیرم اونجا بری.
خیر ببینی پدر جان، باز ما بخیر برات یک دختر مثل پنجه هفته وری پیدا میکنم.
این قسمه خو میشه بدی سزای نیکی. ما چی بدی وقت کردم خور جان؟
آخه بالاخره که چی دکتر صاحب، ما را با زبان بازی گپ میتی؟ مادر جان خو گپ تو نمیتنی. خبرش دارم که این روزا پشت یک عروس خوب و مقبول پای خود لچ کرده میگرده.
از راستی میگی یا مذاق میکنی خور جان؟
خود در رقم دوست داری فکر کن، ولی را بدان که درست خلاص شوه خواستگاری هم برقرار است و خیر.
خیر چرا مادر جان چیزی با من نمیگه؟
شاید نمیخواین که اوش پرک شوی، میخواین که تو اوشت تمام و کمال و درست باشم.
ای داد و بیداد، مثل که چاره ندارم جزی که انتو خوب درس بخونم که تخصص قبولش کنم یا چند سال گوشم بیغم باشه.
دکتر صاحب میشه که بین ما و ماگل جان قاضی شوین؟ بله.
خیر باشه جواد جان، البته قاضی شدن سخت است.
خب من خودتان به حیث یک دکتر منصف قبول دارم.
قبول نمیتونم که طرف خودت بگیرم، ولی گوش میکنم.
خب دیگه شما میدانن و انصافتان. بله عرض میکردم این همشری شما کمر به قتل مبسته.
جواد جان این چی گپاییست که پیش روی بچه میزنی آخه؟
مادر جان شما میخوایید پدر جان ما بکشی؟
اینو گپ
مگرم چی کده؟ پدرم که بگفتی تو رو نمی کنم
بچه ام سب چه سره چون پدر دیگه آدم مذاقیست نامو خدایش تو نانتا بخو دارم مذاق میکنم.
خب جواد جان من به حیث قاضی حق دارم که از خودت پرسان کنم که همی گپی که میگی همی ادعای خودت دلیل چی است؟
اینه دلیل من دکتر صاحب روی دسترخان است. همین نانی که همشریتان جور میکنه دلیل ادعای من است.
البته جواد جان یک وقت فکر نکنی به خاطر که ماگل خوار مستی گپ میگم، نه، ولی واقعا آشپزی ماگل زبان زده کل فامیل است.
آها دقیقا دکتر صاحب، در تایید گفای خودتان باید بگویم که همشریتان به قصد بلج این نانای مزدار جور میکنم. میدانه که من نقطه ضعفم نان مزدار است. بنایشون بر ازم است که یک روز از شدت خوردن نان غذا تو غذای مزه‌دار بترقم. گناهش به گردن ماگل جان است. باور کنم من خنده میکنم کلیگ.
وای تو از دست تو جواد جان. بس است دیگه، چی گپ میزنی به خدا؟
خب نان مزه‌دار جور نکن.
باشه جانت.
میگم حق با جواد است، یک مدتی یک قسم غذا جور کن که ایش خوردن اتانه لب زدن اتانه.
واقعا؟
دکتر صاحب بلی آس خود ایچی توصیص که میکنن نکنین این گپا.
برای نجات جان خودت هست جواد جان.
تو با خود این گپا رو نکنی.
حالا این گپا رو سوبانید. میگم عکسای ما گرفتم، بعد از نان بیارم که سایلشان کنی؟
کار من نیست خور جان، عکسایت بده که من ببرم با متخصص نشان بدم. انشالله که چیزی نیست، این قسمی خاطر کل ما جمع میشه.
میگم دکتر سه بخشش باشه، این عکسا مقدار مغز آدمم نشان میده؟
جواد
عزیزم بر خودم میگم، اگه مغزم نشان میده دکتر سه، من برم یک عکس از سرم پرتون ببینم هیچ مغز در سرم هست یا نیست.
جواد جان بس است رو ولی از خدایی چی رقم گپ زدن است. دکتر سه من از طرف جواد معذرت میخوام.
من خودم هی حاضر هستم دکتر سید، من مزاح کردم، من بخشش میخوایم. این خوب شد؟
خب خوردن تشکر از خودت، مثل همیشه نام خودت باشن، نانت خیلی مزه دار شده بود.
نوشک جانتان، نوشک جان.
مانده نباشن استاد، یک جهان تشکر از خودتان که لطف کردن و به ما وقت دادن. میدانم که خودتان خیلی مصروف هستن استاد، بازم از خودتان معذرت میخواییم.
سلامت باشی، زنده باشی. خب یه عکسایی که برای ما آوردی گفتی از کی هست؟
استاد راستش یه عکس از همشیری خودم هست.
خب
میدانین یک مدت بود که از سردرد گله میکرد. البته تابلت و چیزا میخورد، ولی من برش پیشنهاد کردم که به خاطر خاطر جمعی یک عکس از سرش بگیره. اینه که
کار خوبی کردی، کار بسیار خوبی کردی که از سرش عکس گرفتی.
البته استاد میبخشین، من خودم احتمال میتونم که چیز خاص نباشه، چیز مهمی نباشه، ولی گفتم دیگه بیشتر به خاطر که خاطر کل ما جمع باشه.
من گفتم که چیزی مهمی نیست، من میگه پزدم. تو از مامی گپ شنیدی؟
نه نه خیر، شما هنوز چیزی نگفتن. بخشش میخوام، من پرگپی کردم، بفرمایید میشنوم.
گوش کن بصیر جان، اگر گفتم که خوب کاری کردی به این دلیل نبود که چیزی مهمی نیست، اتفاقا چیزی بسیار مهمی هم هست.
چی میگن استاد؟
بیبی بصیر جان تو خدا خفه نکو، خونجگرم نشو، گوش که من چی میکنم. بسر همشیرت یک تومور است متاسف.
خدا چی میگن استاد؟
یک تومور بسیار خطرناک.
چی؟
و متاسفانه به بدترین جای ممکن.
خدا
این تومور اگر رشد کنه قدرت متاساز بسیار بالایی داره، میتونه براحتی خیلی جاهای دیگه مغزم درگیر بکنه.
چی گفته استاد؟ باورم نمیشه، تومور؟
بله متاسفانه.
دیگه نمیشنیدم که استادم دکتر سمی چی توضیحاتی میده. صدای استاد کشیده میشد، مثل ساجیق که یک سرش زیر دندانت هست و سر دیگهش با دستت کش میکنی. اتاق دور سرم چرخ میخورد. وقتی از پیش داکتر سمی برآمدم نمیدانستم چه کار کنم، کجا برم، چه قسمی به خوارم میگفتم که به سرش یک قده خطرناک داره. نه، نمیتونستم به خوارم چیزی بگویم، ولی از طرفی حتما باید به او میگفتم. استادم گفت که هر روز که تیر شوه چانس موفقیت کمتر میشه. با خودم میگفتم کاش کل شک کابوس باشه، ولی همه چیز واقعیت داشت.
خوبان شنونده، ادامه این داستان فردا بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
السلام علیک یا
باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام رب بی‌نیاز و مهربان، دلم را به مهرتان می سپارم و سلامتان می کنم. می دانم که این سلام برکت زندگی من است. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر همراهان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم در کنار شما با زیارت امام رضا علیه السلام همراهیم. یکی از راه‌های ارتباط با خدای بزرگ توسل به امام بزرگوار علیه السلام است، چرا که امام علیه السلام به درگاه خداوند آب